بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون صحبت به اینجا رسید که از نظر ما نه ملاک عقل نه ملاک عرف متشرع برای تشخیص کبیره بودن گناه و حکم به کبیره بودن کفایت بکنه، هیچ کدومیشون مکفی نیست، قابل اعتماد نیست. هم رد دلیل عقل مستقل رو عرض کردیم و هم رد دلیل عرف متشرع رو گفتیم که چقدر تالیفاست داره. حالا اینکه در ذهن بعضی از دوستان پیش اومده که این شاید عرف خاص باشه، بالاخره خلاف ظاهره، چون تعابیر تصریح به عرف متشرعه داره. عرف متشرعه معلومه معناش چیه، هر جای فقه یه عنوان استعمال میشه مفهوم عرف متشرعه یعنی همین مردم مؤمن توی کوچه و بازار، و همیشه هم در فقه وقتی رجوع به عرف می شده همین عرف متشرعه ملاک بوده، مثل بحث غنا یا در ابواب دیگه که خود شارع ما رو ارجاع به عرف داده، همین عرف عموم متشرعه ملاک و مقصود بوده. فنزا عرف خاص هم غیر مقصوده و هم خارج از مبانی فقهی. علی حال ما نه عرف متشرعه رو میتونیم بپذیریم نه دلیل عقل مستقل رو میتونیم قبول بکنیم. اینا برای تمییز کبیره بودن از صغیره بودن گناه افاقه نمی کنه، فایده نداره. فلذا ما برای تشخیص کبیره بودن گناه فقط آیات و روایات که در اینها توجهی و اشاره‌ای به عذاب جهنم یا تهدید شدید یا نهی غلیظ اومده باشه، حالا چه مستقیم باشه چه به صورت ضمنی و التزامی بوده باشه، اینش دیگه فرقی نداره از جهت ما. ما ملاک کبیر بودن گناه رو فقط این میدونیم. بعد جلسه دیروز به اینجا رسیدیم، عرض کردیم حالا که ملاک اینه و ما به روایات و آیات در این حد توجه داریم و قبول داریم، بحث امروزمون در ادامه بحث دیروز به اینجا میرسه که بر اساس همین آیات و روایات و ظواهرشون و لوازمشون یه سری از گناهان هستن که قبلا تو لیست گناهان صغیره بودن. لیست گناهان صغیره رو دیروز نگاه اجمالی کردیم، قبلا تو لیست گناهان صغیره بودن، ولی به استناد همین آیات و همین روایات از این لیست بیرون کشیده میشن و ملحق به لیست گناهان کبیره خواهند شد. فلذا نتیجه عرض ما اینه که ما در میدان عمل، در میدان عمل و در عرصه واقع گناهان صغیرمون دیگه خیلی آنچنان زیاد نخواهد بود. ببینید آقا، نه که گناه صغیره نداشته باشیم، نه که مثل بعضی از فقها تصریح کردن مثلا گناهی به نام گناه صغیره نداریم، اینا رو ما قبول نداریم. انشالله بعد از همین بحث، همین امروز انشالله برسیم، اینم با سه تا آیه ثابت میکنیم که واقعا در صنعت فقه جدن تقسیم گناه به کبیره و صغیره در آیات و روایات وارد شده. ما با این نمیتونیم تعارف داشته باشیم. بله در نگاه اخلاق قبلا هم گفتیم نگاه اخلاقی یه حوزه جداییست، در عرصه اخلاق همه گناه ها رو گناه کبیره میدونن، اونجا گناه صغیره نیست، چون ملاک اون معصیه، یعنی تو داری در مقابل کی گناه میکنی، در محضر کی داری گناه میکنی. وقتی اونو ملاک قرار بدی دیگه گناهی کوچک نمیمونه، هر گناهی میشه بزرگ. این حوزه اخلاق. ولی در حوزه فقه حتما تقسیم گناه به کبیره و صغیره داریم که ما اقلا 3 آیه فقط برایش پیدا کردیم، امروز میگیم خدمتون. ولی غیر از اون بحث تقسیم گناه به کبیره و صغیره، میخوایم بگیم بر اساس همین آیات و همین روایتی که با این ملاک تعریف کردیم، چند مورد دیگه هست که از لیست صغیرا بیرون کشیده میشه، ملحق به لیست کبیره میشه. پس فرق فضای بحث امروز ما با روزهای گذشته در چی میشه؟ روزهای گذشته بر اساس آیات و روایات گناهان رو تشخیص میدادیم که از همون اول جز عرض به خدمت شما گناهان کبیره بود، تا همون لیست گناهان کبیره بود. مثلا اینو میشه گفتیم و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها غضب الله علیه الی آخر. ببینید این آیه نشون میده که قتل نفس مؤمن محترم به صورت عمدی این گناه کبیره، یا اون غیبت آیه ثابت میکنه که گناه کبیره، جایی که لعن داره، جایی که نفرین داره. پس یه گناهانی که کبیره هستن از اول گناه کبیره بودن که ما تا به حال تا جلسه دیروز از این لیست گناهان کبیره بحث میکردیم. امروز میخوام از چی بحث بکنیم؟ امروز میخوام از همین لیست گناهان کبیره صحبت بکنیم، ولی او گناهان کبیره که در اصل کبیره نبودن، یه روزی تو لیست صغیره بودن، یه روزی تو این لیست بودن، به این ملاکایی که میگیم از این لیست بیرون کشیده شدن، ملحق به لیست کبیره شدن. پس ما دو جور گناه کبیره داریم، گناه کبیره سلام علیکم، گناه کبیره درجه 1 فابریک که از روز اول کبیره بود، و مدل دوم گناه کبیره که درجه 2ه. درجه 2 یعنی چی؟ یعنی اول صغیره بوده بعد تبدیل به کبیره شده. امروز بحثمون سر اینه. یادداشت بفرمایید بیان و ذلک، آخرین عبارت رو بخونید آقا. بسیار زیق می شود. احسن، درسته. این حالا اگه از قبلش هم میخوام عبارت رو بخونیم، البته هر چند که در لسان روایات برخی از موارد به عنوان گناه کبیره ملحق شده اند، در حالی که فی نفس کبیره نبوده اند، لیکن ما چون در این مسئله لسان روایات رو معتبر و نافذ دونستیم، به این مواردی که روایات ملحق کرده احترام میذاریم و اینها رو هم جزء موارد گناهان کبیره میدانیم. فلذا عملا و واقعا عرصه گناهان صغیره به حسب فقهی بسیار زیر میشود. بیا سر خط بیان و ذالک. این ذالک یعنی چی؟ یعنی او گناهان صغیره‌ای که دیگه از صغیره بودن خارج شد، داره تبدیل به گناه کبیره میشه. بیا سر خط. حالا همونی که خدمتتون عرض کردیم همون درسته، الان چون عبارت رو تند خوندیم شاید الان اشتباه کرده. بله بله، بر اساس استشهاد از آیات و روایات، ببینید آقا بازم با استناد به روایات و آیات داریم حرف میزنیم، از خودمون چیزی نداریم، به عقل تمسک نکردیم، به عرف تمسک نکردیم، بر اساس استشهاد از آیات و روایات در چند صورت صغیره تبدیل به کبیره می شود. یه سر خط. یک، در صورت تکرار و اصرار بر صغیره، هر گناهی که اسمشو گناه صغیره گذاشتیم، مثل اونه که دیروز شمردیم، اگه طرف بخواد اصرار داشته باشه، یه بار نه، دو بار نه، ده بار نه، امروز نه، فردا نه، این هفته نه، هفته بعد نه، کارش شد، عادتش شد. گناه صغیره‌ای که مورد اصرار قرار بگیری دیگه صغیره نیست. دلیل یادش بفرمایید، امام کاظم علیه السلام فرمودند لا صغیره مع الاصرار. به لحنهای مختلف اومده، یه تیکش که خیلی شسته رفته بود ما اینو انتخاب کردیم. البته این زارن هم از امام صادق اومده، هم از ائمه دیگه نقل شده. حالا اون نقلش که من انتخاب کردم نقل امام کاظم علیه السلامه که زارن به وجود نازنین پیامبرم برمیگرده اگر اشتباه نکنم. بعد در منبعش هم توحید مرحوم صدوق جلد یک صفحه 407 رو میتونید جستجو بفرمایید. آدرس توحید، یعنی توحید مرحوم شیخ صدوق، جلد یک صفحه 407. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، این کتاب توحیدش یک کتاب اعتقادی، یک کتاب دو جلدی، حتی الان بسیگه به چاپاش داره، حالا اون چاپی که ما میگیم دو جلدی، جلد اول صفحه 407. و در بهار الانوار هم نقل شده، بهار الانوار جلد 8 صفحه 351. خب این یه موردی که به شهادت این روایت شریفه گناه صغیره دیگه صغیره نمیمونه. این یک. دو، مورد دوم در صورت 351، در بهار 351. مورد دوم در صورت تحقیر و کوچک شمردن گناه. ببینید آقا، این غیر از تکرار گناهه. ممکنه کسی یه گناه رو دیگه تکرارم نکنه، بلکه که کوچک بشموره، بگه که چیزی نیست، که قابلی نداره. نفس کوچک شمردن گناه هم سبب کبیره شدنش میشه. یادداشت بفرمایید، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه زارن قسمت کلمات قصار حضرت باشه، حضرت رو مده اشد الذنوب ما استهان بهی صاحبه. اشد الذنوب ما استهان بهی صاحبه. حتی استخفن بعض از روا تعبیرش هست، ولی مقصود روشنه که حضرت می فرماد شدیدترین، ببینه اقا لحن روات رو ببینید، شدیدترین ذنوب، یعنی دیگه گناه بزرگ، گناه کبیره، او گناهی میشه که صاحب اون گناه اون رو کوچیک بشماره، اون رو خفیف بشماره، بگی چیزی نیسته. همین که گناه رو کوچیک شمردی، این گناه دیگه میشه گناه کبیره. حالا معمولا بعد از کوچیک شمردن زمین تکرار هم پیش میاد، البته اینم هست، یعنی اون کسی که گناه رو کوچیک میشمره بعد مرتکب تکرار یا اصرارش میشه. ولی به حسب ملاک فقهی کوچیک شمردن غیر از تکرار و اصراره. ممکنه کسی کوچیک بشمره، اصرار هم دیگه بعدش روش نداشته باشه، تکرار هم روش نداشته باشه. نفس این کوچیک شمردن، آقا اصلا اسلام به ما توصیه کرده این چنین امور مثل دشمن یا امثال زاری رو کم نگیرید، کوچیک نگیرید. یا تو لحظات رانندگی، آقا تو لحظات رانندگی تو جاده، آدم بخواد یه چیز رو دست کم بگیره، یه چیز رو کوچیک بگیره، تو تربیت فرزند یه چیز رو بخواد کوچیک بگیری، کم بگیری، این غیر از وسواسیه. من تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، وسواسی یعنی بیمنات و بیملاک و بیدلیل، آدم خیالش خیال شیطانی بشه به همه چی گیر بده. این تعریف وسواسیه، وسواسی مردوده. ولی در شرع مقدس گفته شما عقلت عقل رحمانی باشه نه شیطانی، رو حساب کتاب حرف بزن، لکن نظارت داشته باشه، کمترین حادثه ها رو ببین، زیر نظر بگیر، لازم نیست عکس العمل نشون بدین، ولی نادیده هم نگیر. گاهی یه حرکات از نوجوان، از جوان این یا صاحب زمان، تو رو به آبروی مادر حضرت زهرا قسم میدیم، ما نسل نوجوان و جوان و خودمونو به لطف و کرم شما واگذار میکنیم، شما خودتون سرپرستی بکنید. دوره حساسیه، فکر اینا، اعتقادات اینا در حال تبدیله، اونا با این گوشه که دست همشون هست تو مدرسه چی بهشون میگذره، تو دبیرستان چی بهشون میگذره، این تو زنگ تفریح کنار کی میشینه؟ بالاخره اینایی که تو مدرسه همه خانواده طلبه که نیستن، یا همه همفکر ما که نیستن. اینه که گاغاد یه حرکتی کوچیک میکنه آغاز یه حادثه باشه. ما با توجه داشته باشیم، زیر نظر بگیریم، ولی با وسواسی و بدبینی برخورد نکنیم. دو تا حرفه. حالا وقتی زیر نظر داشته باشه، از قبلش حواسش هست که خب بالاخره لایال یه چیزای کوچیکه، ولی همینا میتونه منشأ خطر باشه. یا تو نوبت عرض کردم برای دشمنم، حضرت توصیه‌ش همین، هیچ دشمنی رو کوچیک نگیر. بعضی از دشمنه که خیلی کوچیک میگیریم، امونا برای دردسر درست میکنه. من هر وقت خواب این موارد میرسم از یه قصه یادم میاد، خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون. یه پیره مردی سالها فوت کردن، شاید حدود 20 ساله که فوت کردن، خدا رحمتشون بکنه. خودش برای من تعریف کرد، میگه آقا من کارم تو جنگله و توی جنگل مارهای زیادی دیده بودم، از مارم هیچ ترس و وحشتی نداشتم، مثلا کارم همین بود، هیچ ماری منو نتونست بترسونه الا یک جا، یه مورد که یه ماری بود خیلی نازک بود، انقدر نازک که حالا از این تصویر که میخوام عرض بکنم، حالا یا مثل یا تا شاید کمتر و کوچکتر از این. وقتی رفتم سراغش، تو دلم بودم حالا این که چیزی نیسته، ما این همه مارای گردن کلفته گنده دیدیم، نترسیدیم، جان نخوردیم، غلبه هم کردیم، حالا یه مار نازک چی آخه؟ میگه با بیخیالی و همه استهانت، استخفاف و استهانت رفتم طرفش که همینطور تو بیخیالی اینو بگیرم. خدا شاهده، خدا شاهده، خودش میگه خدا رحمتش کنه، میگفت این مار به این کوچیک و به این ریزی رو سنگی بود، یهو یه جستک شدیدی به طرف چشمام زد که بند بدنم داشت از هم وامی شد، یک ترسی به وجودم آرسود که تو عمرم اونطوری نترسده بودم. حالا این مار بیشتر از اینم کاری دیگه نتونست بکنه، ولی به خاطر همه حالت استخفاف استهانت که بودیم هیچ چی نیست، این چیزی نیست، اینطوری بدن منو به لرزه انداخت. گاغاداغا چیزای کوچیک آدمو بیچاره میکنه، چیزای ضعیف آدمو. حالا یار اینجا هم همینه، فرمایش امیرالمومنین که گناه رو اگر کوچیک شمردین، این گناه کوچیک سبب میشه که تبدیل به بزرگترین گناه بشه. این دو مورد جانه. بله میگیم ایشالا، همین الان بعد از این بحثمون همینه. بعضی از روایات اتفاقا همینطوره، درست این توجه خوبیه، لکن عرض به خدمت شما وقتی که حضرت میگه اشد الذنوب، لحن اینطوری به کار میبره و اون رو موجب عقاب میدونه، دیگه از اون جلوه اخلاقیش خارج میشه. برای همینم بود که ما قبلش گفتیم گناهان صغیره عملا و واقعا یه خیلی تعداد زیادی نمیمونه در میدان عمل، ولی بازم معناش این نیست که ما گناه صغیره نداشته باشیم یا اصل این تقسیم اشتباه باشه. این احتمال مطرحه، ولی لحن روایت این رو کنار میذاره. این دو مورد. مورد سوم، اگر اثر تکبر و طغیان و تمرد محقق شود، گناه صغیره ولی با روحی طغیان طرف میره انجام میده به قصد طغیان، اینم دیگه صغیره نخواهد بود، اینم کبیره میشه. سندش حالا توضیح هم کنار چداش بفرماد، یعنی حیث و انگیزه تحقق گناه صغیره طغیان و تمرد باشد که در این صورت تبدیل به گناه کبیره می شود. حالا در تکمیل جواب آقای خداپرست مهم اینو خدمتتون عرض بکنم، این که ما میگیم اینا باز تو همون حیث کبیره باشه و از جهت فقهی هم مقصود اخلاقی نیست، به خاطر اینکه اینها اثر فقهی به خودش میگیره، یعنی واقعا اگر کسی اینا رو مرتکب بشه از جهت فقهی دیگه عادل نیست، نمیتونه امام جماعت باشه. امام جماعت که اصرار بر صغیره بکنه نمیتونه امام جماعت باشه، نمیتونه شاهد باشه، نمیتونه قاضی باشه. یعنی اون حالا تو همین این حرف هست، اگر دقیقا تو آخرش که پیش بیدیم همین، تو بعضش پررنگتره به قول جناب علی، تو بعضش کمرنگتر، ولی با اینکه ما خودمون توجه به این نکته داریم ولی جوابش همین. آقا ما وقتی میدیم همین مواردم در فقه خودشو نشون میده، مثلا در شهادت شهود به عنوان بیانه در دادگاه در محضر قاضی یا برای امام جماعت یا در موارد دیگه، پس معلوم میشه اثر فقهی داره. خب مثل سوره مبارکه نازعات، بله سند و شاهد سوره نازعات آیه 37، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاما من طغى، از همین طغیان میاد، بله طغیان دیگه، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. خب چجوری از این آیه استفاده کنیم؟ دقت بفرمایید مفاد آیه کریمه چیه. میفرماید هر کسی که طغیان بکند و بر اثر این طغیان دنیا رو به آخرت ترجیح بده، این شخصی که اومده این کار رو کرده، فان الجحیم هی المأوى، عاقبت کارش جهنم و عذابه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ وجه استشهاد اینه که این آیه ها اطلاق داره، اونایی که طغیان کردن قید نزده که چجوری طغیان کردن، با گناه کبیره طغیان کردن یا با گناه صغیره طغیان کردن. به محض این که خلق و خوی طغیان به سرش زد، اثر طغیان اینه که فان الجحیم هی المأوى. خود در این آیه یه اثر طغیان جهنم، عذاب، عقاب، پس اینم دیگه گناه صغیره نخواهد میشه، گناه کبیره. اگر گناهی گناه صغیره باشه ولی شکل صغیره رو با طغیان انجام بده، حالا باز برای که بهتر جا بفته این توزن دقت بفرمید، چقدر فرقه، چقدر فرقه بین اون کسی که یک گناه صغیره انجام میده، قلبش میتپه، احساس جرم شدید برای خودش میکنه، خودشو بدبخت و بیچاره میبینه، یه نگاه به نامحرم کرده، خودش رو سقوط شده از عرش میبینه، میگه من بیچاره شدم، بدبخت شدم با یه نگاه به نامحرم. ولی اون یکی دیگه میاد نگاه به نامحرم میکنه، میگه خوبم کردم، اصلا باید بکنم، من که نمیتونم زن بگیرم، من که نمیتونم ازدواج بکنم، انقدر که گرونیه، انقدر که تورمه، شهری من که انقدره، وضعیت زندگی من که اینه، منم که دل دارم از این، حالا حرفای عجیب و غریب کذایی. این چیزا رو رو همدیگه میذاره، بعد به خودش حق میده که چشم چرانی بکنه، به خودش حق میده که تمرد بکنه، به خودش حق میده که طغیان بکنه. اینم چشم چرانی کرد، اونم چشم چرانی کرد، ولی بینهما بونن برید، بینهما بونن برید، این کجا و اون کجا. اون قلبش هم تو مثل گنجشک داره میتپه، اون منتظر چوب خوردنش، میگه خدایا غلط کردم، نگاه کردم غلط کردم، میگه خدایا بعدش بچه‌م مریض بشه، بعدش میدونم تصادف بکنم. اینا که واقعا دلشون بیداره در مقابل گناه منتظر تنبیه هن. بعضی از مریض شدن های بچه از گناه پدر و مادره، بعضی از مشکلات زندگی از گناه پدر و مادره، اینو منتظر عقوبتشه. و خدا خوشش میاد بنده اینطوری مثل گنجش قلبش بتپه، و خدا کریمه زودم میبخشه، اثری هم براش پیش نمیاد چه بسا. ولی اون چی؟ او طلبکارون با طغیان اینا رو مرتکب میشه. خب بالاخره این سوره نازعات آیه 37 حالا یادداشت بفرمایید که وجه استشهاد به آیه کریمه این است که جهت طغیان به صورت مطلق است، فلذا هم شامل گناه کبیره می شود، هم شامل گناه صغیره می شود. یا از اون ورش عرض بکنم، طرف ممکنه تا گناه کبیره بکنه، ولی بعد از گناه کبیره قلبش مثل گنجشک بتپه و خدا زود ببخشش، هیچ مجازاتی هم نداشته باشه. این آقا داره گناه صغیره میکنه، ولی تو صغیره کردنش طلب داره، تمرد داره، طغیان داره. مهم این حیث کاره که با چه روحیه‌ای داره انجام میشه. اون وقت آیه کریم فرمود و فاما من طغا، اون کسی که داره آقا طغیان من یعنی گناه دیگه، اون کسی که داره طغیان میکنه که عبادت نمیکنه، داره گناه میکنه. اون کسی که داره طغیان میکنه، خود طغیان علت جحیمه، علت جهنمه، حالا چه کبیره باشه چه صغیره باشه. این سه مورد. مورد چهارم، یعنی چهارم موردی که با استناد به آیات و روایات دیگه گناه صغیره نمیمونه، کبیره میشه، در صورتی که از افرادی سر بزند که به خاطر موقعیت اجتماعی آنها سبب لغزش دیگران هم بشود. اذا فسد العالم فسد العالم. خیلی آقا نقش ما حساسه، خیلی باز مراقب باشه. حتی این روایت منظور ما نیست، اینو یادداشت نکنید، اینو فقط عرض کردم که مشخص بشه و آنگاه آقا لغزش یک نفر یا یک گروه سبب لغزش جامعه میشه. خب اگر کسی یک گناه صغیره ای رو بکنه که خود گناه واقعا گناه صغیره ایه، ولی این چون یک موقعیت اجتماعی خاص داره سبب بشه که او گناه صغیره عادی بشه، در بین مردم تکرار بشه، یا اون وجهه گناه بودنش و قبح شکسته بشه، این گناه با این که تو لیست گناهان صغیره هست، ولی به خاطر این عقبه و این نتیجهش دیگه میشه گناه کبیره. دلیلش چیه؟ مدرکش چیه؟ دو تا مدرک داریم، یکی از آیه قرآن، یکی از روایت. اول آیه قرآن رو بنویسید، سوره مبارکه احزاب آیه 30، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی، خطاب به زنان پیغمبره، یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب، اونم ضعفین. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنان پیغمبر حواستون جمع بکنید، شما حسابتون با بقیه فرق میکنه. وقتی کنار پیغمبر قرار گرفتید دیگه خیلی باید مراقب باشید، خیلی باید حواستون جمع بکنید. هر یک از شما که من یأت منکن بفاحشة مبینه، فاحش آقا در بعضی از جاها به گناه کبیره، نعوذ بالله، به همین عمل زنا تعبیر شده، ولی در این آیه قطعا این نیست. این فاحشه در اینجا قطعا به معنای زنا نیست. چرا؟ به مناسبت مقام. چون زنان پیغمبران به هیچ وجه نمیتونن به اراده الهی مرتکب این گناه کبیر، این کثافت، این چیزی بشن. در زنان عرض به خدمت شما دیگه هم که گفتن، مقصود غیر این آلودگی کذائیه، این گناه خصوص این گناه نیست. فلذا این فاحشه به معنای همون گناهه، نفس گناهه. حالا گناه چی باشه؟ ممکنه اذیت و آزار پیغمبر باشه، ممکنه مسائل دیگه ای باشه. غیر از این که خطاب به زنان پیغمبره که هر یک از شما که آلوده به گناه آشکاری شوید، شماها گناهتون عذابتون بیشتره. چرا؟ چون این گناه شما سبب لغزش جامعه می شود. وقتی ببینن زنان پیغمبر دارن فلان کار رو میکنن، این سببش که در جامعه قبح و گناه شکسته بشه و تسری در جامعه داده بشه. پیام آیه چیه؟ پیام آیه همین مورده. پس اگر گناهی صغیره باشه ولی از طرف شخص ارتکاب اتفاق بیفته که به خاطر شأنش و شخصیتش و جایگاهش قبح او گناه شکسته بشه و در سطح جامعه منتشر بشه، این خودش دیگه گناه کبیر رو خواهد بود، ولو که اصلش گناه صغیره بوده باشد. این جمله رو همینجا بگم خدمت آقایان، اسلام توصیه جدی داره که قبح گناه شکسته نشه. اینکه تأکید کردن اشاعه فحشا نکنید، اگر فاحشه ای، اگر گناهی اتفاق میفته روشو بپوشونید، منتشر نکنید. چرا؟ چون اگر منتشر شد نسل بعدی میگه ای فلانی مرتکب شد، بعد کارش هم نکردن، خب ما هم میکنیم، ما هم میکنیم. قبح گناه که شکسته بشه. یا در اثبات زنا، نعوذ بالله، که میگه چهار شاهد عادل همزمان با هم، حالا دیگه اون تشبیهش نگم، اون میل و کذا و کذا، سرمدان و
توپ داخل
در های باقی خیلی خوش سلیقه. بله، قرض این که وقتی که میگه چهار تا شد بین اینطور شهادت بدن، البته ما مثال آقای باقری رو قبول نداریم، چون اونجا از طبقه های بالا ورزشکن میتونن ببینن، ولی اینجا اصلا خیلی عملی نیست، مگر اینکه دیگه طرف بگه خب با یکم فاصله بده ببینم چه خبره. خب یعنی چی آقا؟ پیام این حکم شریع چیه؟ پیامش اینه که آقا اگه هم دیدی صداشو در نیار. تو این روایت خاطرتون هست، خیلی روایت عجیبیه، خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدن سه نفر. دقت بفرمایید، این سه نفر با خصوصیات ثابت شهادت دادن که این زن به اون مرد زنا داده و اون مرد با این زن زنا کرده، خصوص همه مثل هم. حضرت همه شرایط درسته. بعد فرمود عین رابعه، با چهار تا شاید بشه چهارمی. گفتن آقا جان عجله نکن، عجله الان میاد. بعد دیدن خبر نشد، حضرت این سه تا رو برید خب حد بزنید. یعنی دود این قضیه به چشم سه نفر برگشت. خب حالا بعضی که خوب فقه ها نفهمن میگه این چه دینیه، چرا از اصلا این کار رو کرد؟ بابا فلسفه کار همین که قبح گناه شکسته نشه، علنی نشه. قبح شکنی مساوی با عادی شدن گناه، مساوی با گستردگی گناه، نباید صداش در بیاد. اینجا مال همینه. اینجا وقتی کسای جایگاهی تو اجتماع دارن و مرتکب بشن، ارتکاب اینطور افراد اینو قبح شکنی گناه. یه نمونه. نمونه بعدی که حالا به عنوان سند، البته به عنوان در واقع کمک استشهاد ازش استفاده میکنیم، همون فرمایش پیغمبر که فرمود من سن سنتن سیئه فعلیه وزرها، من سن سنتن سیئه فعلیه وزرها، و وزرو من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا. کسی که کار بدی بکنه و کار بدی رو تأسیس بکنه، تأسیس کردن کار بد معناش اینه که تا موقعی که این کار بد ادامه داشته باشه، وزر و وبال و جرم و گناهان همه افراد بدی روی نفر اولم بار میشه، بدونی که از جرم و گناهان اونها بخواد کاسته بشه. یعنی تأسیس گناه اینقدر خرابه، اینقدر بزرگه. حالا اگر گناه کوچیک باشه ولی به مرحله تأسیس برسه، ببینید اینا قرائن و شواهده که دیگه به صغیره بودن نمیمونه، تبدیل به گناه کبیره میشه. این مورد پنجم بگیم، شلو مورد ششم باشه برای فردا. پنجمین مورد از مواردی که بر اساس آیات و روایات دیگه صغیره نیست و کبیره میشه، در صورتی که از انجام گناه خوشحال باشد و به آن افتخار کند. شاهدش یه فرمایش پیغمبر فرمود من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باکن. من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باکن. کسی که یه گناهی رو بکنه در حالی که بخنده و بکنه، با افتخاری گناه رو بکنه، با افتخار بکنه، این آقا داخل در جهنم میشه در حالی که گریانه. خود دلیل بر کبیر بودنش چیه؟ دخل النار. فقط از حضرت تصمیم کرد دخل النار، یعنی این دیگه صغیره نیست، این دیگه کبیره شد. آدرس وسائل شیعه جلد 15 صفحه 304. خب یه مورد دیگه باقی موند، ولی چون وقت کلاس فقهمون به پایان رسید، اجازه بدید این مورد باقی مونده رو عرض به خدمت شما جلسه فردا خدمتتون عرض کنیم ان شاء الله. علی حال اینا یه مواردی بود که جزء گناهان صغیره بود، ولی بالاخره کشیده شد به لیست گناهان کبیره و در واقع باش اثر و معامله گناه کبیره هم باش میشه ان شاء الله به لطف خدا. ها خوب شد یادم از خدمتتون است. ما فردا آقا هم میلاد امام جواد علیه السلام است، هم میلاد آقا علی اصغر علیه السلام. برای میلاد حضرت علی اصغر چند تا نقل داریم، مهمترین نقلش همین ده رجب که فرداست، ولی غیر از ده رجب امروز هم به عنوان میلاد آقای اصغر در بعض از منابع وارد شده. هشتم مثل دیروز هم وارد شده، هشتم، نهم، دهم، این سه روز وارد شده. ولی تا اونجایی که من دیدم معتبرترین نقلی که بیشتر بهش توجه شده برای میلاد حضرت علی اصغر همین ده رجبه که فرداست. فردا فلزا ما فردا دو تا مناسبه داریم، هم میلاد حضرت علی اصغر، هم میلاد امام جواد. انشالله خودشون توفیق بدن به دیده نوکری، به دیده نوکری برای دست به دامن زدنشون به عنوان توسل. فردا همون بحث جشن میلاد اینجا برگزار خواهد شد، البته یه روب زودتر، یعنی ما که از چارونیم خدمت رفقا میاییم فردا از 4:15 شروع میکنیم. حالا دوستانی هم که دوست دارن آمادگی دارن برای مجلس انشالله افاضه بدن، به آقای سمیع مراجعه بکنن که انشالله یکی از عزیزان انتخاب بشه و فردا از نفسشون استفاده بکنه. پس قرار ما برای فردا به عنوان جشن میلاد حضرت علی اصغر و امام جواد از ساعت 4:15 انشالله یه صلوات بفرستیم.